خود بخشیدی بهای آن را زیر و رو کردی تو فساد نامردان را به خون خود بخشیدی بهای آن را از آن قدرت بیان پر شد گوش آسمان گرچه قامتت کمان زهرا از آن قدرت بیان پر شد گوش آسمان گرچه قامتت کمان زهرا 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 یا زهرا فریادت در یاد ما زهرا زهرا یا زهرا فریادت در یاد ما نام تو بها داده استقامت زن را خاک چادرت برده
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و دوستان خوب رادیو جوان. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی. پیش از هر چیز فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و التماس دعا دارم از حضور تک تک شما. در ادامه برنامه ها تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و برنامه بعدی رو که تقدیم حضورتون میکنیم با اعلام ساعت 14:32 عبور از تاریخ است. بشنوید.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه عبور از تاریخ که همه روزه از ساعت 14:32 بعد از ظهر به مدت یه رو پخش میشه از رادیو جوان با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته متن مذاکرات واپسین فتلیشا با گاردانو که نماینده امپراتور بود و چون دولت فرانسه نمیتونست تعهدات خودش در ایران انجام بده برای حفظ گرجستان و ارمنستان و قفقاز به عرضتون رسوندیم. هرچند که 60 روز فتلیشا به گاردان فرصت میده، میگه شما 60 روز فرصت دارید که بالاخره فرانسه میخواد چه کار بکنه. 12 فوریه 1809، 24 محرم 1224 هجری قمری، گاردان میره عرض شود به حضور فتلیشا. جوانن منشی سفارت هم بوده. گاردان به صدر اعظم میگه بر اساس نوشته جوانن که این مجلس وداس، توجه میکنید، مراسم دیگری برای فردای آن روز برقرار میشه و قرار میشه که اعلیحضرت اونا رو به حضور بپذیره. یعنی فتلیشا میگه بیا من شما رو به حضور بپذیرم. اعلیحضرت در اتاقی که جز باغ معروف به گلستان است نشسته بود. جناب سفیر را با امضا کننده، یعنی کی؟ یعنی جوانن و آقای ترولیه، افسر بسیار باسوادی بود، جغرافیدان بود، خیلی نقشه‌های خوب از ایران کشته بود، و فابویه، کاپیتان فابویه و ترزل و ربول. ربول هم متخصص توپریزی بود که برای ایران 30 تا توپ ساخته بودن، فابویه و همینطور ترزل که متخصص پیاده نظام بود. ریمون وارد تالار میشن که در آنجا صندلی های روبروی شاه گذاشته بودن. اینا روی صندلی نشوندن. اعلیحضرت خطاب به جنرال گاردان به شدت تأثیر خود را از اینکه از دربار وی میرود اظهار کرد و گفت همواره در وجود وی و همه فرانسویان درستکاری و جانفشانی که در خور بالاترین تحصیلات دیده است. امیدوارم به زودی برگردن. خبرهای خوشی که مدت هاست انتظار دارد پیش از ورود فرانسویان برسد. جنرال به نام خود و فرانسویان از احساسات اعلیحضرت فتحعلی‌شاه تشکر کرد. به شاه گفت. کی گفت؟ گاردان. در نظر دارد آقای ترولیه را با گزارشی فوراً نزد اعلیحضرت بفرستد، اعلیحضرت ناپلئون، و به دقت شرح وقایع ناگواری را که سبب عزیمت او شده بدهد و رعایت‌های درباره ایران را درباره خود نیز به اطلاع دولت فرانسه برساند. اعلیحضرت ناپلئون البته خوشنود خواهد شد که ایران نمی‌خواهد از دوستی با امپراتوری مقتدری مانند فرانسه چشم بپوشد. بعد و از اعلیحضرت فتحعلی‌شاه ما چنین انتظاری داریم. اعلیحضرت پادشاه ایران جواب داد که البته او مایل نیست رابطه خود را با برادری که گرامی است قطع کند، اما ژنرال باید خود متوجه باشد که وضع او دشوار است. چون اعلیحضرت ناپلئون به نامه‌های متعددی که برایش فرستاده جواب نداده، نمیتواند بیش از این مانع ورود سر هارفورد جونز شود. من گفتم سر گور اوزلی اشتباه است. سر گور اوزلی بعدم میاد. اول قرار بود سر هارفورد جونز بیاد که این در بسته بود، بعد شده بود سرکنسول در بغداد. هر شود که شاه گفت من از این اجبار و الزام متاسفم، ولی امپراتور باید به دوستی حقیقی من مطمئن باشد. یقین بداند که انگلستان هرگز نمیتواند دوستی ایران و فرانسه را با پول و هدایایی که به فضل خدا من به آنها احتیاجی ندارم زائل کند. شاه ژنرال را دعوت کرد تا خبر تازه از فرانسه برسد در تبریز بماند. گفت شما نزد پسر من بمانید عباس میرزا و لازم نیست سفارش شما را به او بکنم. سفیرم خیلی تشکر میکنه، میگه من خواستم وظیفه خودم را انجام بدم و چون اعلیحضرت اظهار میل کرده که آقایان جوانن و نرسی از تهران نروند، با آنها فرمان داده در دربار تهران بمانند و آنها را به مراهم خاص عرضت امپراتوری یعنی شاهنشاه ایران میسپره. این تصمیم به نظر شاه پسندیده آمد. با مودت از خدمات که آقای نرسیا و آقای جوانن کرده بودند تشکر کرد. خیلی با اینا محبت میکنه، خیلی مفصله و میگه که من مطمئن باشید اعلیحضرت امپراتور در ملاقات های ارفورد یعنی با الکسان با موضوع ایران اشاره کرده. دروغ میگفت، هیچ اشاره نشد، فقط صحبت خواستگاری بود از خواهر الکسان. امیدوارم که آقای دوپره پیش از ورود او از به تبریز به او برسد. دوپره رفته بود که از فرانسه خبر بیاره. اعلیحضرت گفت من خیلی خوشحالم، اطمینان دارم. آقای ترولیه را از کجا به پاریس میفرستیم؟ جناب سفیر گفت کار زیادی دارد، باید چند روزی در قزوین بماند و در آنجا منتظر نامه‌های دربار و ترجمه آنها خواهد شد و پس از آنکه این نامه برسد آقای ترولیه عجله خواهد کرد که هر چه زودتر به پاریس برود. میگه صحبت کرد، گفت برو به ناپلئون بگو آقا ما به تو احتیاج داریم، ما تو رو دوست داریم، ما به تو ارادت داریم، ما با هم قرارداد بستیم، فینکنشتاین چرا فراموش کردی؟ و یعنی خیلی حالت خواهش و تمنا. نمیدونست که ناپلئون یه آدم دمدمی مزاجه، آدمی است یه روز میاد با روسیه صلح میکنه، یکی دو سال بعد به هم میزنه، به روسیه حمله میکنه. گراند آرمه گفتم براتون 450,000 سپاه رو با خودش میبره، از اینا 90,000 نفر به ویلنا در لهستان برمیگردن. تانکوانی کی بوده؟ تانکوانی هم که مترجم سفارت فرانسه بود، دو جلد کتاب نوشته به نام نامه‌هایی درباره ایران و ترکیه آسیا. در 1918 عرض شود که این کتاب ببینید 100 سال بعد در پاریس چاپ شده. آدریان دوپره عضو دیگر این هیئت نیست. کتاب به نام سفری در ایران در سالهای 1807، 1808، 1809 در عبور از آناتولی و بین النهرین از استانبول تا انتهای خلیج فارس و از آنجا به ایروان، عنوان کتاب میبینید چقدر عرض شود طولانیه، نوشته در 1819 در 2 جلد در پاریس چاپ شده. تانکوانی شامل 36 نامه مفصل کتابش. مردی راستگو و بی‌غرض بوده، چون فارسی میدانسته از اوضاع و احوال ایران اطلاعات دقیق و درست داشته و کتاب او پر از اطلاعات بسیار جالب در خصوص ایرانه. خب دیگه زیاد مطالب مفصل است، دیگه بالاخره اینو ردش میکنن. نوشته به ما که اومدیم در تهران، تانکوانی نوشته، میگه برای ما خلعتای فرستاده بودن، خلعت ژنرال گاردان، جبه‌ای از ماهوت زربف مانند جبه‌های شاهزادگان و اسلحه جواهرنشان و تاق شال بود. برای هر یک از اعضای سفارت جبه‌ای مانند جبه‌های عمال دربار و کمربندهای زربف و شالهای کشمیری فرستاده بودن. میگه اونا را نیم ساعت در اتاقی نگه داشتن، چای به اینا دادن. برای من خیلی جالبه، چون همیشه میخوندم که چای در ایران زیاد مردم نمیخوردن، قهوه میخوردن. همین که الان در ایران 10,000 تا ما قهوه خانه داریم، چطور چای به اینا میداده؟ چون عباس میرزا موقعی که در جریان ترکمانچای بهش چای تعارف کردن نخورده. پاسکوویچ بهش چای داده، گفته که چای برای دل درده، برای شکم درده. اینجا نوشته به اینا چای داده. ژنرال گاردان رو تنها به اتاق سلام بردن. اعضای سفارت در کنار رؤسای دربار در باغ روبروی تخت مرمر صف کشیدن. هر یک را عرض شود که به اسم و رسم به شاه معرفی کردن. فتحعلی‌شاه بر تخت مرمر نشسته بود و وزیران و شاهزادگان به ترتیب سن و اهمیت مقام خود در باغ صف کشیده بودن. تانکوانی کتابش خیلی جالبه. بعد میره به طرف فرانسه، از راه قزوین و زنجان و تبریز میره به اروپا. تانکوانی 8 ماه و 25 روز پیش از او از تهران رهسپار میشه. تانکوانی رو جنرال سباستیانی سفیر ناپلئون در استانبول به تهران فرستاده بود و ایشون میره و متوجه میشن که ناپلئون داره کلک میزنه، ناپلئون داره گوشتر کار داره بازی میکنه. بعد یک خبری، مطلبی در کتاب تانکوانی هست خیلی جالبه. نوشته هیئت نظامی گاردان وردیه، سروان پیاده لامی، سروان مهندس با 3 تا افسران جز پیاده در اردوگاه عباس میرزا بودن. جوانر مترجم سفارت هم برای ترجمه در تبریز بوده. تانکوانی میگه عباس میرزا نایب السلطنه 2500 سرباز داشت که به نظام فرانسه تربیت شده بودن. فرماندهان آنها افسران ایرانی بودن که وردیه آنها را تربیت کرده بود. تفنگ‌ها و فشنگ‌هایشان را از روی نمونه‌هایی که از فرانسه آورده بودند در تبریز ساخته بودند. لباس این سربازان نیم‌تنه خرمایی رنگ تقریبا مانند لباس سربازان فرانسوی بود. یک ردیف دکمه فلزی سفید از پیش داشته از جلو. شلوارهای مدخال آبی و کفش‌های ساق کوتاه به پا می‌کردند. همچنان کلاه سیاه از پوست گوسفند بر سر می‌گذاشتند. در آن زمان این کلاه معمول همه ایرانیان بوده. برخی بر بالای کلاه خود پری یا تلی می زدن. خب خیلی مفصل نوشته مثل ارتش فرانسه. سربازا رو هر صبح و هر شب به اسم صدا می کردن، سان می دیدن. هر روز صبح نگهبانا رو عوض می کردن. ساعت روز و شب رو همچنان که در ارتش فرانسه معمول بود با تبل خبر می دادن. لامی افسر مهندس هم در همون لشکرگاه یک مدرسه مهندسی نظامی ترتیب داده بود. ایشان رو برای ساختن توپ و تفنگ آماده کرده بود. عباس میرزا یک کار جالبی هم کرد، 150 سرباز فراری روسیه را که در جنگ های سابق به او پناه آورده بودند، یک سرگرد از ایشان عرض شود مازاروویچ مثلش که بوده، اینو در لشکریان خود پذیرفته، آنها را زیر دست وردی افسر فرانسوی به کار گماشته بود. فرمانده توپخانه مختصر و افسری از شاهزادگان گرجی به نام تحمورس یا تیموراس بوده. تانکوانی عرض شود که خیلی مرتوجه عباس میرزا بوده، یه نامه هم برده به ناپلئون عرض شود داده. بالاخره اینا میرن. بالاخره این آقایون از ایران میرن و ایران دروازه رو باز میکنه برای دولت عرشبت انگلستان. دولت انگلستان با وعده های طلایی وارد ایران میشه. سفراش اینا میان وارد ایران میشن و روابط ایران و فرانسه تعطیل میشه، ترک میشه، تمام میشه. عرشبت که ناپلئون هم البته بعدن عصبانی میشه، میگه تو چرا از من دستور نگرفتی؟ گفت من چطور از شما دستور بگیرم؟ شما یه روز پرتغال هستید، یه روز عرشبت که اسپانیا هستید، من چطوری با شما تماس بگیرم؟ رابط ایران و فرانسه قطع میشه و نوبت انگلیسی ها میشه. خب دوستان همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید. باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. امیدوارم خوش و خرم باشید، از شنیدن این برنامه‌های عبرت انگیز تاریخی لذت ببرید. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
صدای ساز مرد چوپان، صدا صدای مهتاب، امید و امید که جاودان شود بهاران، صدا صدای آفتاب، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، گل سپید مهتاب، طلوع زندگی چو رویا، وای غنچه زندگی بر لبم میزند جوانه، منو بهار پرترانه، من امید بیکرانه، وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان. وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار. نوازش صدای باران لاله به صحرا پاشید پرواز و پرواز پرستوهای بی آشیان سوی چشمه خورشید. وای به سرزمین خورشید شکوه لاله ها چه زیباست با گل سپید مهتاب طلوع زندگی چرویاست. وای زندگی آبیه بیکران دسته بهاره رخشان بود هر سو ستاره منو تولد دوباره. وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان. وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی. شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
این خنده ها دردامو پوشونده، فکر کن که من این خیالم نیست، بغضامو پیدا کن نه تو عکسام، عکسای من شبیه حالم نیست، هر شب تو حیرت میشی از خوابم، آوار میشه رو سرم خونه، هر شب تلف میشم میمیرم، این همه کافی نیست دیوونه، هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بله میگردی، داری کجا میسازی دنیا تو، هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بله میگردی، داری کجا میسازی دنیا تو. از چشای خودم افتادم، دلتنگ اون چشمای بی عشقم، با این که سمت این حوالی نیست، اونقدر تصور کردم این جایی که جات همه تا دیگه خالی نیست، هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بر نمیگردی، داری کجا میسازی دنیا تو، هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بر نمیگردی، داری کجا میسازی دنیا تو، هر شب همینجا رو همین بالش گم میکنم رویای چشماتو، من مطمئنم بر نمیگردی، داری کجا میسازی دنیا تو.